سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر صباغی. می‌خوایم درباره اهمیت زبان فارسی و واژه‌های فارسی با شما صحبت کنیم. به احترام و بزرگداشت علامه مرحوم استاد دهخدا.
بله، در چنین روزی که بزرگداشت برای دهخدا مطرح است، واقعا پرداختن به زبان فارسی بسیار بجا و مناسبه. زبان فارسی اهمیتش برای ما ایرانیان خیلی زیاده، به خاطر اینکه خب یکی از ارکان هویت ماست در واقع زبان فارسی. ایران یک کشور بسیار بزرگیه که قوم‌های مختلفی با زبان‌های مختلف در اون زندگی می‌کنن و همه این اقوام در واقع یک عامل و پدیده‌ای دارن که می‌تونن با همدیگه انسجام داشته باشن و اون زبان فارسیه. خب همین مشخص میکنه که چقدر زبان فارسی میتونه اهمیت داشته باشه. ما در ایران خب زبانهایی مثل کردی، بلوچی، زبان عربی و ترکی رو داریم که همه اینها به جای خودشون بسیار محترم و قابل اهمیت دار هستن. منتها خب حالا این اقوام مختلفی که در ایران زندگی میکنن و در این جغرافیای حالا سیاسی که بسیار دیرینم هست با همدیگه اشتراک دارن، اینجا زبان فارسی اهمیتش کاملا مشخص میشه که تمام این اقوام میتونن با زبان فارسی با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و یک کشوری رو بسازن که یک عامل مشترکی درشون هست. در این حال این عامل مشترک بسیار توانمند و قدرتمند هستش، به خاطر اینکه خب ما میراث گرانقدری داریم از این زبان، شعرهای بسیار بزرگ، نویسندگان بسیار گرانقدر که تمام جهان به ارزش کارهای اونها واقف هستند و تایید میکنند. و خب وقتی که ما همچین میراثی داریم که زبان فارسی رو تقویت کردن، این نشون میده که ما هم باید همون راه رو ادامه بدیم و زبان فارسی رو ارج بنهیم و خب همین باعث میشه که انسجام ملی کشور ما هم حفظ بشه. حالا شما فرمودید که امروز روز بزرگداشت دهخدا هست، ایشون هم یکی از بزرگان ما بودن که در این راه زحمات بسیاری کشیدن. خب ما لغتنامه رو با تلاش و کوشش پیگیر ایشون داریم که یه مجموعه بسیار ارزشمند و مفصلی هست و خب به خدا کاری رو شروع کرد که بعدها هم دیگران ادامه دادند و هنوز هم این جریان ادامه داره.
آقای دکتر، الان سوالی که پیش میاد این هستش که ما چقدر توی حوزه واژه‌گزینی موفق بودیم؟ الان کسانی که تو حوزه ادبیات فارسی، زبان فارسی سیاستگزار هستند، مجری هستند، چقدر این فعالیت اینها رو موفق میدونید در حوزه واژه‌گزینی به ویژه و به هر حال فرهنگ سازی برای هر واژه فارسی؟
بله، البته این سابقه واژه‌سازی در زبان فارسی خیلی دیرینه هست و معلومه که از قرنها پیش به اهمیت اون پی بردن، چون که مثلا ناصر خسرو، ابو علی سینا و غزالی و دیگران در این زمینه کار کردن و حتی معادل‌های برای واژه‌های عربی و یونانی ساختن. البته الان خب بعد از فرهنگستانی که تشکیل شد، فرهنگستان اول، و واژه‌هایی رو ساختن و چون هر روز علم پیشرفت زیادتری می‌کنه و واژه‌های جدیدی، مفاهیم جدیدی مطرح میشه، این ضرورت باعث شد که خب فرهنگستان دوم تشکیل بشه و فکر میکنم که فرهنگستان سوم که بعد از انقلاب تشکیل شد، با توجه به اینکه گروه‌های مختلفی تشکیل داد و اهمیت زبان علم شدن فارسی رو به خوبی دریافت، این کمک زیادی کرده. البته خب نهادهای دیگه مثل همین صدا و سیما و جای دیگه هم میتونن کمک بکنن که این فرهنگ واژه‌سازی جا بیفته و خیلی از دانش آموزا، دانشجوها الان دخیل شدن و امیدواریم که با این حرکت، این جریانی که به وجود اومده، زبان فارسی بیشتر بتونه تقویت بشه. اونطور فرهنگستان هم باید تلاش بکنه که اون روش‌های واژه‌سازی روش‌های علمی باشه، به دور از تعصب، به دور از دیدگاه‌های حالا جانبدارانه، و یک روش علمی در واژه‌سازی اگر در ایران جا بیفته، مسلماً این واژه‌سازی میتونه به تقویت زبان فارسی و تبدیل شدن اون به زبان علم کمک بکنه.
و به عنوان نکته آخر که میخوام خیلی کوتاه لطفاً پاسخ بفرمایید، این دغدغه‌ای که در علامه دهخدا، استاد دهخدا وجود داشت، عرقی که نسبت به زبان فارسی وجود داشت، رو چطور میتونیم این عرق، این حس، این تعلق خاطر رو در آینده سازانمون، در جوانان امروز به وجود بیاریم؟ خیلی کوتاه.
بله، خب ما میبینیم که دهخدا با امکانات بسیار کم و جمع‌آوری کردن فیش‌هایی که از کتاب‌های مختلف جمع‌آوری میکرد، تونست یک لغتنامه مثل دهخدا رو بنویسه. ما باید جوانامون این رو بگیم که اون با اون همه امکانات کم چنین کار عظیم و سترگی رو انجام داد. بنابراین ما هم باید همون راه رو به حتی المقدور ادامه
بدیم. به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر صباغی، ممنونم که با ما همراه و همصحبت بودید. آرزوی موفقیت داریم، خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، متشکرم.
پاس بداریم این زیباترین زبان رو، زبان مادری خودمون، زبان پارسی رو.
شکر شکر شبت همه تو دیانه، جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به
جمعه، یعنی دو روز دیگه، روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستش. در همین ارتباط میخوایم درباره حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم صحبت بشیم با جناب آقای مهرداد ایزدی، مدیر محترم کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. جناب آقای ایزدی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم به حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم. خب جمعه که روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستش، اگر بنا باشه که یک جمله، یک در واقع ویژه جمله برای این روز خاص بگیم، چه میتونیم بگیم آقای ایزدی تا بعد من اولین سوالم رو بپرسم؟
والا من تصورم این هست اگه بخوام بر حقوق مصرف کننده و روز حقوق مصرف کننده صحبت بکنیم، باید بگیم جمعه روز همه ماست، همه 80 میلیون نفر، همه مصرف کننده ایم، همه حق داریم و همه باید این روز رو میمنت بداریم و حق خودمون رو بدونیم و مطالبه بکنیم همگی.
و الان این سوال حالا پیش میاد در ادامه که توی ایران چقدر، حالا این 80 میلیون فرمودید، حالا به هر حال هر کدوم از ما در یک موقعیتی مصرف کننده هستیم، در یک موقعیتی تولید کننده یا عرضه کننده هستیم، چقدر این حقوقی که فرمودید، این حق که فرمودید داره رعایت میشه تو کشور؟ حقوق مصرف کننده ما چقدر محترم شمرده میشه؟
سوال خوبی رو فرمودید. من به حضورتون یه نکته ای رو عرض بکنم. وجود حق رو خوشبختانه همگی قبول دارند. من به عنوان تولید کننده میدونم، یه مصرف کننده هم هستم، یه حقی رو هم دارم. منتها نکته ای که هست، ممکنه بعضا این حق رو در واقع بهم ندن توی جایی. سوال این هست که آیا من خودم باید مطالبه بکنم یا طرف مقابل وظیفه داره؟ خب مطابق قوانین و ضوابطی که وجود داره قانون حمایت از حقوق مصرف کنند، قوانین مختلف، افرادی که دارن فعالیت اقتصادی میکنن حق مصرف کننده رو باید اعاده بکنن. منطقه یه نکته این طرف هست، اینکه من به عنوان مصرف کننده هم آیا حقوق خودم رو میدونم، آیا مطالبه میکنم، آیا این رو به عنوان حق خودم میدونم یا نه. بنابراین به این باید توجه بشه. این دو طرف داره، یه طرف کسی که داره کالا رو خدمت رو عرضه میکنه باید بدونه حق مصرف کننده چیه و حقش رو بده. طرف دوم مصرف کننده است که باید بدونه حق خودش چیه و اون رو مطالبه بکنه. اگر در واقع ما نگاهمون توی سازمان حمایت این هست که باید هر دو طرف رو ببینیم، هم عرضه کننده بهش بگیم اطلاع داشته باشه حق مصرف کننده رو اعاده بکنه، و همونجور هم مصرف کننده باید حق خودش رو بدونه و مطالبه بکنه. ما به طور مثال الان دو تا پویش رو داریم در واقع کار میکنیم روش و با کمک از در واقع انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکلات مردمی، در واقع تو این فضا رفتن که من به عنوان مصرف کننده حق دارم که کالایی رو بخرم که روش قیمت هست، من حق دارم کالایی رو بخرم که براش فاکتور صادر میشه. این خیلی مزایا داره، حالا من اگه خواستید براتون توضیح میدم. یه پویش مردمی هست، یعنی من مصرف کننده مطالبه بکنم از فروشنده که آقا فاکتور من رو هم بده، آقا لطف بکن شما اینجا قیمت رو هم به من اعلام بکن من ببینم قیمت رو، خب اگر خواستم میخرم اگر نخواستم نمیخرم.
آیا محقق میشه این انتظار و طلب حقوق مصرف کننده که از طرف مصرف کنندگان میفرمایید به حق هست، به جا هست؟ حالا اینکه حقوق، اینکه قیمت اعلام بشه یک موضوع فکر میکنم دیگه الان برآورده شده است. این هم نشون میده که ما تو این زمینه حرکت خوبی کردیم. الان تمام قیمت ها داره در واقع پرفراش شده است، خورده حتما چاپ شده، اما فقط این نیست. امیدواریم که همه حقوقی که حقوق مصرف کننده هست همونجوری که حضرت عالی فرمودید بتونه محقق بشه، مصرف کنندگان به حقوق واقعی خودشون دست پیدا کنن. ممنونیم از توضیحات بسیار خوبتون، ممنونیم از تلاش هایی که داره تو این حوزه انجام میشه، و اگر فرمایشی ندارید به حضرت عالی خداحافظی.
من یک خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید سازمان ملل برای تمام کشورهای زیر مجموعه، همه کشورها، 8 تا حق رو برای مصرف کننده اعلام کرده. خوشبختانه عرض کردم تو قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران هم هست. فقط اطلاع داشته باشم مصرف کنندگان عزیز، حق برخورداری از سلامت و ایمنی، حق داشتن اطلاع رسانی صحیح و کامل، حق برخورداری از بازار رقابتی،
فقط خیلی کوتاه چون زمانم تمام،
حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی، حق داشتن جبران خسارت، حق داشتن آموزش، حق داشتن تشکل و حق محیط زیست سالم. این 8 تا بین‌المللی از همه جای دنیا، حالا خوشبختانه تو ایران هم تو قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست.
متشکرم، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم. خدا نگهدارتون. امیدواریم که مردم ما به اون حقوق واقعی خودشون بتونن دست پیدا کنن انشالله.
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدم آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه توفانی هم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانی هم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم، حرف بزن سال هاست تشنه یک صحبت طولانی هم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم، ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانی. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن ابرم را باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن ابرم را باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم یکی از موضوعاتی که روزهای گذشته قولش داده بودیم با شما مطرح کنیم. اون موضوع هم آسیب‌های شغلی هست. جناب آقای شاکرمی معاون وزیر کار اعلام کردند که آسیب‌های شغلی 19% کم شده. ما در همین باره میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر علی مظفری، مدیریت محترم کل بازرسی و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سلام، صبح بخیر. آقای دکتر مظفری سلام، صبح بخیر. خب صدای ما رو انگار نمیشنون جناب آقای مظفری. آقای مظفری صدای ما رو میشنوید؟ خب صدای ما رو نمیشنون. حالا تا ارتباطمون برقرار بشه، یکی از مسائلی که توی جوامع امروز در همه جای دنیا مطرح هستش بحث بررسی آسیب‌های شغلی هست. اینکه آسیب‌های شغلی که پیش بینی میشه رصد شده، احصا شده، چقدر میتونه مانع راندمان کاری، مانع بهره‌وری ما در امور مختلف کاری بشه. روی همین حساب این موضوع همیشه در همه جوامع بررسی شده، راجبش نظرات کارشناسی دادن، حتی اومدن تفکیک کردن آسیب‌های شغلی که بین افرادی که حالا مذکر هستن، مؤنث هستن، آقا و خانم. آقای دکتر مظفری سلام، صبح بخیر.
سلام عزیزم، صبح علی بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی خبرها داشتیم که آسیب‌های شغلی در خلال هفته گذشته، آسیب‌های شغلی 19% کم شدن. آقای اگر اشتباه نکنم آقای شاکرمی توی 11 همایش ملی بهداشت کار این رو فرمودن. اما می‌خوایم ببینیم که اگر شما هم این آمار رو 19% رو تایید می‌فرمایید، برسیم به این سوال که چطور رسیدیم به این 19%. همین که چطوری 19% رو استخراج کردیم، همین که چقدر شما تاییدش میکنید این 19% رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم رسانه ملی. اون چه که در بحث آسیب‌های شغلی مطرح هست و بعداً در رسانه ها هم در این خصوص گفتگو میشه، موضوعی است که باید در ابتدا تعاریفمون رو با هم یکسان کنیم و این تعاریف اون چیزی نیست جز این که بر مبنای استانداردهای سازمان بین‌المللی کار یا ILO تعاریفی رو در خصوص ثبت گزارشات آسیب‌های شغلی بر اساس کدهای استاندارد تعریف شده. خب کاری که صورت گرفته تقریبا مدت این 2 اخیر، مطالعاتی رو در باب مقایسه تطبیقی و تهیه استاندارد مشخص برای ثبت آسیب‌های شغلی در کشور انجام شده. این کار در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی در دو حوزه اداره کل بازرسی کار و مرکز آمار وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی انجام شده و مجلدی رو در این خصوص تهیه کردن که این در وزارتخانه به ثبت رسیده و تایید شده و الان در مجموعه مرکز آمار ایران برای ثبت تعاریف ملی در این خصوص در دست جریان هست. انشالله اگر مشکلی پیش نیاد، انشالله در هفته آینده این موضوع در دستور کار قرار داره که تعاریف آماری ملی رو در این خصوص داشته باشه.
انشالله این رفتار ما که فرمودید، حالا کاری که داره انجام میشه چقدر با استانداردهای روز دنیا مطابق هست، چقدر فاصله داریم با استانداردهای روز دنیا؟
از خدمت شما که دستگاه اجرایی که در خصوص ثبت حوادث اقدام میکنن به صورت مشخصی که وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی بر اساس بنده هی ماده 96 قانون کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، اینها بر اساس وظایف قانونی در حوزه تعاریف خاص خود دستگاه اقدام میکنن به انتشار آمارهای در حوزه شغلی. اون چی که بر اساس کد مشخص استاندارد سازمان بین‌المللی کار انجام میشه، اطلاعاتی است که از سوی اداره کل بازرسی کار بر اساس شرح وظایف قانونیش منتشر میشه و در این خصوص هم اطلاعات منتشر از سراسر کشور در سامانه کشوری جمع‌آوری و ثبت حوادث شغلی انجام میشه که معمولا هم به صورت فصلی از طریق مجلدی در سوی مرکز آمار وزارت آبون کاربر رفاه اجتماعی در دسترس افراد قرار
میده.
اون چی که هست و اهمیت داره این است که تعاریف آماری این واحدها متفاوت هست. وقتی که در حوزه وزارت آبون کاربر رفاه اجتماعی موضوع اصفای شغلی رو بررسی میکنیم، بر اساس تعاریفی است که در مواد 2، 3 و 4 قانون کار، تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه موضوعیت پیدا میکنه. اون چه که معمولا در سازمان پزشک قانونی منتشر میشه شمولش گسترده تر از شمول قانون کار هست، چون بعضا جمعیت فعال اقتصادی کشور که این افراد ممکن است در هنگام فعالیت شغلی خودشون که لزوماً این موضوع در پوشش قانون کار ممکنه نباشه، ممکنه به صورت خیش فرما فعالیت رو داشته باشن، یا حتی کارمند دولت باشن یا کارمند بخش‌های غیر دولتی خاص که با تعاریف خاص به اصطلاح خدمتی بر اساس قوانین مشخصی ارائه خدمت میکنن که اینها لزوماً در شمول قانون کار قرار نمیگیرن. ولی اون چی که از طریق وزارت آبون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل بازرسی کار ثبت و منتشر میشه در شمول قانون کار هست و اطلاعاتی که طبیعتاً سازمان پزشکی قانونی منتشر میکنه شمول گسترده تری داره و بعضاً اختلافهای آماری که ما در مراجع مختلف ممکنه باش مواجه باشیم به این دلیل است که جامعه شمول و تعاریف هر دستگاه متفاوت هست.
خب این باعث میشه که ما به یک تعریف علاوه بر اینکه به تعریف واحد نرسیم، برداشت های متفاوت هم انجام بشه و شاید سخت بشه کار ما توی احصاء اون درصد و آماری که چقدر آسیب‌های شغلی ما کاهش پیدا کرده یا نتونستیم موفق نبودیم. یکی از مسائل حالا توی محیط کار اثرگذار هست، حالا مسائل اضطراب، خستگی، افسردگی، همه اینها هستش. اما یکی از راههایی که همه جای دنیا حتی در بعضی از نقاط رسمی کشور ما داره پیگیری میشه بحث طب کار هستش. وزارت رفاه تعاون کار و رفاه اجتماعی چقدر طب کار رو داره جدی میگیره برای اینکه بتونه همه گیر کنه و بر اساس حالا استانداردهایی که توی طب کار وجود داره ما بیایم اینها رو احصا کنیم و عدد و رقم در بیاریم؟
خیلی عرض خدمت شما که فصل 4 قانون کار اگر ملاحظه بفرمایید فصلی است که در حوزه ایمنی و یعنی به عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار تعریف میشه. خب طبیعتاً بخش حفاظت فنی یا ایمنی کار در این فصل حسب قانون در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا وزارت کار سابق هست و بخش بهداشت کار اون در حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. بنابراین این مرز رو باید به حسب اختیارات که قانون گذار در فصل 4 قانون کار تعریف کرده باید بهش توجه داشته باشیم. اون چه که هست متولی بخش سلامت کار در حوزه طب کار هم که زیر مجموعه این هست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و حسب ماده 85 قانون کار این وظایف تفکیک شده هست. بنابراین اون چه که در باب معاینات بعضی استخدام و در حین فعالیت کارگر در داخل کارگاه هست بر اساس دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میکنه به کارگاه‌های کشور و کارفرمایان ذی‌نفع و اونها مکلف هستن که این موارد رو در حوزه مشمول قانون کار رعایت کنن. این به صورت تفکیکی است. بنابراین اون چیزی که بر اساس قانون تفکیک شده بخشی است که در حوزه ایمنی است که مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی ایمنی کار کشور مطرح است و اون چیزی که در حوزه بهداشت کار هست در حوزه اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که اون هم در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط انجام میشه. از جمله همین موردی که از وارد فرمایش کردید در باب طب کار هم معاینات ادواری هم معاینات بعد استخدام و تناسب شغل با شاغل از اصولی است که در این خصوص مورد توجه قرار میگیره و طبیعتاً مبنای پیشگیری از بیماری‌های شغلی قرار است.
و به نظر شما چقدر گستره توزیع جغرافیایی این قانون، شمول جغرافیای این قانون همه‌گیر هست و در سراسر کشور هست؟ دولتی‌ها رو قبول داریم که اکثریت قریب به اتفاق تن دادن به این مسائل و قوانینی که شما فرمودید.
بله.
چقدر ما تونستیم این رو تسری بدیم؟
بر اساس اون چه که آمار رسمی است که سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، آخرین آماری که موجود هست حدود 1,400,000 کارگاه ثبت شده هست در سازمان تامین اجتماعی که دارای کد کارگاهی هستند. از این تعداد حدود 10,000,000 نفر بیمه شده اجباری است و تقریبا رقم حدود 20-40% هم افرادی است که وابسته در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. و در این خصوص شاید اونچه که تمایز بیشتری رو در وجه آمار خروجی مشهود میکنه بحثی است که روی افراد خیش فرما شاید موضوع داره کنه. مثلا رانندگان عزیزی که به شغل رانندگی مشغول هستند، این افراد وقتی که به صورت خیش فرما اقدام به پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی میکنند، موضوعیت کارفرمایی دیگه براشون مطرح نیست، یعنی کارفرمایی مستقیمی ندارند که اون ماده قانونی که خدمتتون در ابتدای
متشکرم
کردم بتونه پوشش داده.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. روز موفقیت داریم، خدا قوت میگیم، خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، بندم خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. اما همونطور که وعده داده بودیم بریم سراغ اوضاع و احوال بازار، تنظیم و کنترل بازار.
گفتگو،
گفتگو در صبح،
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو.
همونطور که وعده داده بودیم گفتیم هر روز قرار هست که ما سری بزنیم به اوضاع احوال بازار و ببینیم وضعیت کنترل بازار، تنظیم بازار به چه شکل هستش. امروز میهمانان ارجمندی داریم توی همین حوزه و معرفی میکنم جناب آقای حسین ایزدی، مسئول محترم مجتمع گشت های تعزیرات حکومتی تهران. سلام عرض میکنم جناب ایزدی، صحبتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام علیکم، صبحی بخیر خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسام الدین شریف نیا، عضو محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران هم روی خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
بعدم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، هم بخیر باشه.
متشکرم از شما. آقای ایزدی، اگر بنا باشه که راجع به کنترل بازار صحبت کنیم، علل قاعده یکی از مراجعی که به صورت موثق میشه بهش مراجعه کرد حضرت عالی و تعزیرات حکومتی هستید. به ما بفرمایید که برای اینکه روزهای پایانی سال نزدیک به سال نو رو در حال طی کردن هستیم، برای اینکه این روزها حالا به هر حال قرین مشکلاتی در حوزه بازار نباشه، چه کارهای خاصی داره انجام میشه متفاوت از روزهای دیگه؟ کما اینکه میدونیم در تمام طول 365 روز سال تعزیرات حکومتی 24 ساعته مشغول فعالیت است. بفرمایید که این روزهای خاص رو چطور برای تنظیم بازار فعالیت میکنید؟ خیلی کوتاه لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و مردم عزیز. حضورتون عرض شد که سازمان تعزیرات حکومتی و اساس وظایف ذاتی خودش در حوزه رسیدگی به پرونده ها طبیعتاً تعمیدات خاص خودشو داره. طرحهای ویژه نوروزی داریم که وزیر محترم قسمتی از کار رو اعلام کردن و بقیه هم اعلام خواهند کرد. حضورتون عرض شد ما دیروز در شروع این مباحث یک مانوری رو به صورت مشترک با سازمان حمایت برگزار کردیم که با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی و سازمان مسئولین سازمان حمایت برگزار شد. بالاخره یک طرح اعلام آمادگی بود که قرار هست انشاءالله در این یک ماهه آینده به صورت ویژه بتونیم بازار رو رصد کنیم. طبیعتاً استزار دارید تعزیرات حکومتی بیشتر بایستی در حوزه دادرسی ها خودش رو آماده کنه تا در حوزه ورود به بازرسی و مسائل این دست. ما بیشتر باید آماده باشیم که هرچی دوستانم در حوزه های نظارتی پرونده تشکیل میدن و در واقع نتیجه بازرسی ها رو زودتر رسیدگی بکنیم که آثار خودش رو داشته باشه و تاثیرگذاری سریعتری داشته باشه. ما علاوه بر اینکه در اون حوزه خودمون رو داریم، در واقع برنامه‌ریزی خودمون رو کردیم و آمادگی داریم، در حوزه بازرسی ها هم آمدیم به کمک دوستان نظارتی خودمون در سازمان های سمت و اتاق اصناف و سازمان حمایت که بتونیم در این حوزه هم کمک کنیم انشاءالله، بلکه خدمات بهتری به مردم از زون ارائه
انشاءالله. من میخوام آقای دکتر شریف نیام هم صحبت ما بشن. آقای دکتر بفرمایید.